ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی شورای نگهبان حضور احمدی نژاد در زمان اعلام نامزدی مشایی را اقدامی مجرمانه خواند. تعداد کشته شدگان دو انفجار در ترکیه به 46 نفر رسید. مقام های افغان میگویند درباره احتمال بازداشت 21 تبعه افغان در ایران تحقیق میکنند. سلام به یکایک شما عزیزان. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع حضور رئیس جمهوری در زمان ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی را اقدامی مجرمانه دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس علی کدخدایی این اقدام رئیس جمهوری را بر اساس ماده 68 قانون انتخابات تخلف دانسته و گفته است این موضوع به قوه قضاییه نیز اعلام خواهد شد. حضور محمود احمدی نژاد در زمان ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد نمایندگان مجلس نیز مواجه شده است و به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اقدام روز شنبه محمود احمدی نژاد را خلاف سوگند رئیس جمهوری و همانند پادشاهان مستبد خواند که به گفته او همه قوه مجریه را برای یک نفر خرج کرد. در همین باره روز یکشنبه همچنین نادر قاضی پور نماینده ارومیه از مجلس خواست موضوع عدم کفایت محمود احمدی نژاد را بررسی کند. روز شنبه در ساعات پایانی مهلت ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد با بیان اینکه در مرخصی به سر می‌برد با اسفندیار رحیم مشایی در وزارت کشور حاضر شد و هنگام ثبت نام دست او را بالا برد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و به نقل از یک مقام ترک، تعداد کشته شدگان دو انفجار روز شنبه در شهر ریحانلی به 46 نفر رسید. مقام های ترکیه گروهی در ارتباط با سوریه را مسئول این بمبگذاری اعلام کردند. سوریه دست داشتن در این انفجارها را رد کرده و گفته از ترکیه به صورت غیر مستقیم مسئول این رخ داد است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یک شنبه ایران انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در ترکیه را محکوم کرد. عباس عراقچی، سخنگوی تازه وزارت امور خارجه ایران، در این باره گفته است که مقابله با تروریسم وظیفه همه کشور هاست. بمبگذاری روز شنبه در شهر ریحانلی در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه رخ داد. این منطقه محل سکونت بسیاری از پناهجویان سوری در ترکیه است. مقام های افغان میگویند درباره گزارش های مبنی بر بازداشت 21 تبعه آن کشور که قصد ورود غیرقانونی به ایران داشتند تحقیق میکنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سخنگوی فرماندار فراه گفته است نیروهای مرزی ایران روز جمعه به روی کارگران افغانی که قصد ورود غیرقانونی به ایران داشتند آتش گشودند. این مقام افغان افزوده است که در دو روز گذشته اخبار زد و نقیزی درباره تعداد افرادی که در این حادثه کشته یا مجروح شدند به دست آمده بود، اما بسیاری از مجروحانی که در بیمارستان‌های منطقه مرزی بستری شدند از کشته شدن 4 نفر و بازداشت 21 نفر توسط نیروهای ایرانی خبر دادند. این در حالی است که وزارت کشور افغانستان تعداد کشته شده‌ها را 10 نفر اعلام کرده است. بنابر گفته سخنگوی فرماندار فراه، هنوز مقام های ایرانی به این گزارش ها واکنش نشان ندادن. و نوبت میرسه به بازپخش برنامه دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره در روز شنبه ثبت نام داوطلبان انتخابات 24 خرداد 1392، 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به پایان رسید. اکثر چهره‌های شاخص داوطلب از اصولگرایان منتقد دولت بودند، از جمله محسن رضایی، غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف و علی فلاحیان. به علاوه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام با حضور در وزارت کشور آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کرد. پیش از او از جناح اصلاح طلب در غیاب محمد خاتمی رئیس جمهور سابق علاوه بر محمد رضا عارف چهره‌های شاخص این جناح مثل مصطفی کواکبیان، محمد شریعت مداری و ابراهیم اصغرزاده اعلام داوطلبی کردند. گرچه این عده از اصلاح طلبان قبلا گفتند در صورت حضور اکبر هاشمی رفسنجانی به نفع او کنار می روند. اما از میان حامیان دولت و اعضای کابینه اسفندیار رحیم مشایی، محمد رضا رحیمی، رامین مهمانپرست و صادق خلیلیان هم برای نامزدی انتخابات اعلام آمادگی کردند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها از سه تحلیلگر سیاسی دگراندیش که خواهان جدایی حکومت از دین هستند، پرسیده‌ایم رفتار مناسب انتخاباتی در انتخابات آینده ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شوراهای شهر و روستا چیست؟ حسین باقرزاده فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن، محمد امینی پژوهشگر تاریخ و نویسنده در لس آنجلس و مهدی فتاحپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در کل. آقای باقرزاده، در لحظه تهیه برنامه این هفته دیدگاه ها هنوز نام همه کسانی که برای انتخابات 24 خرداد اعلام آمادگی کردند معلوم نیست. آیا به نظر شما رفتار انتخاباتی مناسب برای تحول طلبان خارج از دایره حاکمیت مثل خود شما از حالا مشخصه یا نه؟
آقای هاشمی رفسنجانی و از طرف جناح دولت آقای اسفندیار رحیم مشایی شرکت کنند. عبور اینها از شورای نگهبان مشروط به این خواهد بود که قواعدی را از طرف آقای خامنه‌ای بپذیرند. آقای خامنه‌ای به راحتی حاضر نخواهد بود که به هیچ کدوم از این دو جناح میدان بده مگر اینکه یه شرایطی پیش بیاد که فکر کنند آقای خامنه‌ای میتونن با این افراد کنار بیان. در هر صورت از نظر کسانی که انتخابات رو مانند سایر انتخابات جمهوری اسلامی ایران برایش اعتبار قائل نیستن و اینها رو انتخابات بین خودی ها میدونن، مسئله شرکت آدمش که در انتخابات از قبل روشنه، چون به هر حال شرکت در انتخابات چیزی است که آقای خامنه‌ای میخواد. ایشون فقط هدفش از انتخابات برگزاری یک تظاهراتی است که به لحاظ بین‌المللی ایشون بتونه نشون بده که مردم هنوز به جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارن و با انتخابات میان. همونطوری که ایشون بارها گفته انتخابات پرشوری رو میخواد برگزار بکنه و این هدف اگه برای ایشون تامین بشه بعدش به هر شکلی باشه ایشون میتونه کنار بیاد. طبیعی است برای کسانی که خواهان تحول بنیادی از جمهوری اسلامی ایران هستن شرکت در انتخابات معنی نخواهد داشت.
با توجه به اینکه قبلا لفظ مضحکه انتخاباتی رو برای این انتخابات به کار بردین، پس میشه نتیجه گیری کرد نظرتون اینه که در هر حال رأی ندادن رفتار مناسبیه در این انتخابات؟
بله، اشاره من به این مسئله انتخاباتی به این معنا بود که در گذشته ما شاهد انواع دیگر انتخابات بودیم که به هر حال فرق‌هایی با هم داشت، ولی این دوره اینقدر مسئله به حد فاحش و آشکاری تغییر کرده که خودی‌ها مثل آقای هاشمی رفسنجانی نمی‌تونه تصمیم بگیره که انتخابات شرکت بکنه یا نکنه مگر اینکه آقای خامنه‌ای قبلا با ایشون به توافق برسه. و این به نظر من نشون میده که انتخابات در جمهوری اسلامی ایران داره واقعا به این مضحکه تبدیل میشه، مضحکه‌ای که تنها کسانی میتونن بیان در شرکت کنن که آقای خامنه‌ای قبلا تایید میکنه و با تایید ایشون وارد میدان بشن. تحولی رخ داده که دیگه انتخابات ایران حتی به انتخابات دورهای قبل هم خیلی شبیه نیست. یعنی ما شاهد یک پدیده جدید در انتخابات جمهوری اسلامی ایران هستیم.
آقای امینی، شما چی فکر میکنین؟ عنصری که شما در نظر میگیرین برای تحریم یا شرکت در این انتخابات ریاست جمهوری چیه؟ آیا از حالا معلومه چه پیشنهادی برای تحول طلبان سکولار دارین؟
من با احترام بسیار زیاد به دوست گرامیم آقای باقرزاده، خیلی با بحث ایشون زاویه دارم و دیدگاهم کاملا متفاوت هست. من باورم این هست که این انتخابات یکی از پرپیامدترین، یکی از مهمترین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی است. بحث امروز انتخابات ایران اصلا دیگه بر سر اصلاح طلبی نیست. در برابر جامعه ایران دو موضوع خیلی اساسی قرار داره. یکی گذر از ولایت هست که به راستی حتی حکومت اسلامی هم در برابر اون قرار گرفته که باید از ولایت گذر کنه، و دومین و شاید مهمترین مسئله انتخابات پیامد اون در مورد روابط ایران با غرب هست، مسئله غنی‌سازی هسته‌ای است. فکر نمی‌کنم که اوضاع در کنترل کامل رهبر باشه. من فکر می‌کنم چندین جناح در برابر هم قرار دارند و مهمترین موضوع این انتخابات در این هست که جدا از اینکه چه کسی نامزد اصلاح طلبان یا جنبش سبز یا هر چی می‌خواید اسمشو بگذارید بیرون از این شاخه ولایت و طرفداران آقای احمدی نژاد باشه، و وحدت این جنبش سبز باید حس بشه و از این منظر اگر بتواند این جنبش سبز با پشتیبانی کسانی مانند آقای کروبی و موسوی نامزدی رو، حتی اگر این نامزد آدمی مثل هاشمی رفسنجانی باشه، پیشنهاد بکنه، اگر بتوانند در مقابل این متحدانه بایستند، به نظر من شانس بسیار مهمی برای یک آغاز یک دگرگونی بنیادی در جامعه ایران، نه به معنای اینکه از درون این دموکراسی بیرون میاد، ولی شکافی رو در جامعه ایجاد خواهد کرد که به سود نیروهای تحول‌خواه، به سود نیروهای سکولار خواهد بود. تحریم زودرس این انتخابات نادرست است، باید منتظر بود و دید که چه حوادثی در پیش روست و اون زمان تصمیم گرفت که آیا باید در این انتخابات شرکت کرد یا نکرد، یعنی توصیه‌ای که به مردم باید کرد که شرکت کرد یا نکرد. اگر بتوانند بر سر کاندیدا یا نامزدی که دارای پایگاه و نفوذ مثلا در میان سپاه پاسداران یا در بخش بزرگی از جامعه است تایید بشوند بر سر این، چه بسا که تحریم انتخابات نادرست باشه.
آقای فتاح‌پور، نظر شما چیه؟ تصمیمتون رو گرفتین برای شرکت یا تحریم انتخابات و توصیه راهی برای تحول طلبان سکولار؟
من با صحبت آقای امینی در این زمینه که این انتخابات یکی از پر اهمیت ترین انتخابات هاست و تأثیرات بزرگی در آینده حرکت در جامعه ما داره به دلیل شرایطی که کشور ما امروز قرار گرفته موافق هستم. با یک دشواری مواجه هستیم. از یک سو جامعه ایران برای حل مسائلش که مهمترینش مسئله وضعیت رابطه ایران با کشورهای خارجی و مسئله اقتصادی است که به هم گره خورده است، یعنی مسئله تحریم ها حل این موضوع، مسئله هسته‌ای مناقشاتی که وجود داره و به دنبال اون حل مسائل اقتصادی که حداقل یک ثباتی به وجود بیاد. برای این منظور جامعه ایران نیازمند یک کاندیداییه که بتونه اعتماد مردم و اعتماد رو در جامعه جهانی به عنوان یک طرف مذاکرهش به دست بیاره و بتونه کسی باشه در وضعیت منفی، وضعیت حتی در بخش زمین‌ها فاجعه باری که امروز کشور ما باش مواجه است سهیم نبوده باشه. متأسفانه دشواری‌هایی که برای کاندیداها به وجود میاد از تمام انتخابات‌های گذشته که هیچ کدومشون انتخابات آزاد نبوده و در همه انتخابات‌ها بخش مهمی از کاندیداها نمیتونستن شرکت بکنن، این بار از همیشه بدتره. یعنی دو کاندیدای ریاست جمهوری قبلی در حصد خانگی هستند، کسی مانند آقای خاتمی که 8 سال رئیس جمهور بوده، انواع و اقسام تطبیقات براش به وجود میاد، کسانی که میخوان بیان از ایشون حمایت کنند و یا در کمیته های انتخاباتیشون شرکت بکنن قبلا احضار میشن، تهدید میشن، بهشون گفته میشه که اگر این کارو بکنید ممکنه بازداشت بشین، روزنامه ها تهدید میشن که اگر از ایشون حمایت کنین ممکنه بسته بشن. یعنی از یک سو اهمیت این انتخابات و از یک سو دیگه فضای بسته. از نظر آینده طبیعتاً کسی که بتونه در این انتخابات حداقلی از تغییرات رو به وجود بیاره، حمایت نیروهای جنبش سبز، نیروهایی که تحول میخوان در جامعه، نیروهایی که حداقلی از تغییرات مثبت رو میخوان، بتونه بیاد توی میدان و بتونه در چنین جهتهای حداقل و تغییرات به وجود بیاره، طبیعتاً تاثیرگذاری در این که کشور ایران از این وضعیت خطرناک رها پیدا بکنه موضوع پر اهمیتیه. هنوز موضوع نظر شورای نگهبان معلوم نشده و به نظر من نیروهای تحول طلب در این لحظه باید یک وضعیت منفی انتخابات و سیاست غلطی که حاکمیت داره پیش میبره توضیح بدن و دو مسائلی که جامعه ایران احتیاج بهش داره، ما چه انتظاراتی داریم از فردای انتخابات و چه مسائلی باید حل بشه. بحث اینکه ما امروز تحریم کنیم یا نکنیم این بحث زودرسی است.
آقای باقرزاده، بعضی از کسانی که با هدف تحمیل هزینه به اقتدارگرایی و ولی فقیه به فضای انتخاباتی پا میگذارن، اتفاقا معترض هستند که یکی از راه‌های رسیدن به این هدف اعلام نامزدی و حتی رد صلاحیت داوطلبان سنگین وزنه. واکنش شما چیه به این نوع نگرش؟ دیدید که هم آقای فتاح‌پور و هم آقای امینی معتقدن که الان صحبت در مورد تحریم انتخابات زودرس.
من فکر کنم اعتبار ولایت فقیه در ایران اینقدر پایین اومده که چنین اقدامی شاید نتونه زیاد تاثیر بگذاره، ولی تاثیر این کار بیشتر من فکر میکنم به این خواهد بود که برای خود این افراد اعتبار سیاسی ایجاد بکنه، هم مسئله رو سلب بکنه، بگن که ما رفتیم بخواستیم خدمت کنیم و اجازه کارمون ندادن، بنابراین ما دیگه مسئول این واقعی اوضاع احوال نیستیم. اوضاع احوال در ایران به حدی رسیده که با توجه به تبلیغات وسیعی که علیه بعد از نامزدها از طرف مطبوعات دولتی انجام شده، مطبوعاتی که مستقیما زیر نظر آقای خامنه‌ای کار میکنن، خیلی روشن شده که در جمهوری اسلامی ایران کسانی که بخوان کار انجام بدن و خدمت انجام بدن تا آقای خامنه‌ای ازش نظرش نداشته باشه نمیتونن موفق بشن. بنابراین با توجه به این تبلیغات اون تاکتیک هم زیاد نمیتونه مسئله رو حل بکنه، فقط برای خود اون افراد میتونه بذاره من بیشتر وجهی سیاسی ایجاد بکنه. از طرف دیگه این نکته هم که دوستان اشاره کردن که شرایط فعلی شرایط بسیار حساسیه و این شرایط این انتخابات رو مهم میکنه، منم فکر کنم که انتخابات از این نظر بسیار مهم خواهد بود، ولی نتیجهش من فکر نمیکنم زیاد تعیین کننده باشه. تا وقتی که آقای خامنه‌ای تعیین کننده این باشه که چه کسانی بیان رای بدن، بخش چه کسانی بیان نامزد بشن و چه کسانی بتونن از صافی شورای نگهبان رد بشن، چون به هر حال اگه ایشون بخواد تعیین کننده باشه در نهایت اون شرایطی که ایشون میخواد اعمال خواهد شد و اون شرایط طوری نخواهد بود که زمینه رو برای تحولات سیاسی هم در سطح داخلی و سطح بین‌المللی فراهم کنه، اونطوری که دوستان مطرح کردن و ممکنه به فکر ممکنه با این انتخابات بشه به اون نتیجه رسید.
آقای امینی، شما گفتید که آقای هاشمی رفسنجانی آمدنش در انتخابات موجب میشه که تحولی که شما مد نظر دارین به جلو ببره. با توجه به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی هم از داخل حاکمیت بهش انتقاد میشه، از جمله در مورد مسائلی که مربوط به ثروت مالی خانواده‌شون میشه و راه‌های رسیدن به اون، و از طرف دیگه هم از طرف کسایی که خارج از حاکمیت بودن مورد انتقاد بود در ارتباط با سرکوبایی که شده در دهه 60 و بعد قتل‌های زنجیره‌ای و از این حرفا، چطور از داخل یه نگاه سکولار شما فکر می‌کنید که انتخاب ایشون ممکنه که پیامدهایی داشته باشه که جامعه رو به سمت بازتر شدن جلو ببره؟
ببینید، ما باید واقع‌بینانه نگاه کنیم. نیروهای سکولار و تحول‌خواه در جامعه ایران نه سازماندهی چندانی دارند، نه حضور چندانی در سپهر سیاست داخل ایران، به دلیل به هر حال خفقان. بنابراین دو بحث در برابر ماست. یکی اینکه چه چشم‌اندازی به دنبالش هستیم. چشم‌انداز فکر می‌کنم من، آقای باقرزاده و آقای فتاپور چشم‌انداز مشترکی است. ما یک حکومت غیر دینی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌خوایم. در رسیدن به چنین چشم‌اندازی، موضوع بر سر این است که چگونه میتوان از راهکارهای پشتیبانی کرد که نه تنها به شکاف بیشتر در درون حکومت ایران بیانجامد، بلکه امکان این گذار مسالمت‌آمیز رو بیشتر بکنه. یکی از مسائل بسیار اساسی مقابل جامعه ایران گریز از جنگ است. دخالت نظامی در ایران هیچ پیامد دموکراسی در ایران نخواهد داشت، و برای اینکه از این جنگ ما گذر کنیم و برای اینکه به این اوضاع وخیم پایان بدیم و یه شرایط نسبتاً عادی تری رو در چالش سیاسی در ایران ایجاد بکنیم، باید حکومت کنونی ایران بتواند کسی رو رئیس جمهور بکنه یا بر کرسی قدرت بنشانه که بتواند با غرب مذاکره منطقی داشته باشه و بتواند کنار بیاد و ایران به دام شرایط سوریه نیفته. در دوران خاتمی یا در دوران آقای کروبی موسوی با این بحران به این شدت روبرو نبودیم. این توبه‌میری امروز اروپا و غرب در مورد ایران اون توبه‌میری‌های قدیم نیست. یعنی اینها باید مسئله ایران رو در 18 ماه آینده حل بکنند و منتظر نخواهند نشست. یکی از مسائل ما نه تنها در حوزه دموکراسی، در حوزه ماندگاری ایران که اصلا دموکراسی بر بستر اون میتواند ساخته بشود، این است که چگونه در میان رهبران و حکومت کنونی عقلانیتی به وجود بیاید برای حل این گرفتاری بسیار اساسی با غرب، و در این حال از همه اینها حتی در کنارش مهمتر، باز شدن جامعه برای گفتمان آزادتر، یعنی باز شدن زندان‌ها، آزاد شدن کسانی که در زندان خانگی هستند، که فکر می‌کنم پیامد منطقی گزینش کسی که مورد پشتیبانی این جنبش باشد خواهد بود، البته با محدودیت‌های خاص خودش. از این منظر است که من این بحث رو مطرح می‌کنم.
آقای فتاپور، نظر شما در مورد حرفایی که آقای باقرزاده زدن و بعد حرفایی که آقای امینی زدن چیه؟
ببینید، یه نکته روشن باشه که به هر حال از نظر نیروهایی که ما سه نفر بهش تعلق داریم، یعنی نیروهای تحول طلب، کاندیدایی که واقعا کاندید ما باشن و اون برنامه‌ها و سیاستی که ما می‌خوایم اجرا بکنیم امکان مشارکت نداره. کاندیدایی که در بین نیروهای مطرح میتونه مطرح باشه و خب میتونه یک تمایل وسیع رو در جامعه جلب بکنه، آقای موسوی هستن که امروز در حس هستن. بنابراین صحبت ما بین کاندیداهای ممکنه. در مورد آقای رفسنجانی، خب بالاخره آقای رفسنجانی فردی هستن که با جنبش سبز زاویه داشتن. ایشون به عنوان یک فردی که عضوی از جنبش سبز باشن یا به عنوان یکی از شخصیت‌های جنبش سبز کاندیدا نیستن، و زمانی که خب کاندیدای دیگری وجود نداشته باشه باید به ایشون فکر کرد. ایشون نسبت به مهمترین مسائلی که در جامعه درگیره باشه، یعنی مسئله سیاست خارجی و مسئله اقتصادی، در تمام این 8 سال موازی گرفتن که موازی مثبتی بوده، و خب این مسئله مهمترین مسئله است. به همین دلیل اومدن ایشون توی میدون به خاطر تخفیف دادن حداقل برخی مشکلاتی که جامعه داره میتونه کمک بخش باشه. ولی در مورد ایشون هم فشار خیلی زیادی وارد شده و هنوز ایشون وارد نشده، از تمام بلندگوهای تبلیغاتی علیه ایشون داره کار میکنه. خب ایشون به هر حال مسئولیتی داشتن در جامعه در یک دورانی، به خصوص در دهه 60 که عواقب سنگینی برای جامعه داشته، در تاریخ سیاسیشون نقاط منفی دارن. خب خیلی از مسئولین رژیم این وضعیت رو دارن، ولی اگر به منافع امروز سیاسی جامعه ما نگاه بکنیم، خب موازی ایشون موازی هستش که به خصوص در رابطه با سیاست خارجی که مهمترین مسئله جامعه ایرانه و یک حدی از گشایش فضا یا حداقل بدتر نشدن فضا، موازی مثبتی گرفتن در سالهای اخیر.
آقای باقرزاده، در جمع‌بندیتون به این پرسش هم پاسخ بدین که آیا هر آنچه درباره انتخابات ریاست جمهوری گفتین درباره انتخابات شوراهای شهرها و روستاها هم صادقه، یا اینکه در مورد اونها توصیه دیگه‌ای دارین ضمن واکنشتون به حرفای آقای فتاپور و آقای امینی؟
من فکر میکنم که شرایط ایران شرایط بسیار حساسیه، مسئله اقتصادی، مسئله سیاست خارجی، در این بحثی نیست. بحث من اینه که اگر در شرایطی الان هستیم، آقای هاشمی رفسنجانی هم بسیار دیگه راه‌های عملی بسیار مشخصی رو جلو آقای خامنه‌ای گذاشتن و می‌گذارن. آقای خامنه‌ای به حرفا گوش نمی‌کنه و کار انجام نمی‌ده. من فکر نمی‌کنم که اگر این آقایون در مقام ریاست جمهوری بخوان این توجیه رو بکنن، آقای خامنه‌ای جور دیگر عمل خواهد کرد. آقای خامنه‌ای به شرطی با اینها حاضرش خود که میدان بده به اینها که مثلا در مورد مسئله اتمی حرف آخر رو ایشون خودش بزنه و بنابراین مسئله تحریم‌های اقتصادی و مسئله خطر جنگ تلی انتخاب اینها طوری نخواهد بود که این مشکلات رو حل بکنه، چون اگر واقعا اقلانیتی در جمهوری اسلامی ایران میتونست پیش بره، الان با توجه به شرایطی که الان هست به توصیه های زیادی که آقای خامنه‌ای میشه ایشون گوش میکرد. به هر حال از این مسئله که بگذریم، مسئله انتخابات شوراهای شهر و اینها، میدونیم که شوراهای شهر بیشتر به جای اینکه مسائل ملی و سرتاسری مطرح باشه، مسائل محلی مطرحه و در مسائل محلی شرایط بسیار فرق میکنه. اونجا در هر حوزه ممکنه مردم به خاطر مشکلات محلیشون بتونن با انتخاب این یا اون نماینده تأثیر بگذارن و دیده شده که این انتخابات چون شورای نگهبانم زیاد در مورد صلاحیت افراد سختگیری نمی‌کنه، کسانی که مورد وسوق مردم هستن بتونن به شوراها راه پیدا بکنن. غیر از شورای شهر تهران که به خاطر کلان شهر و اینکه پایتخت هست حساسیتی بیشتری دربارش هست، در مورد شورای شهرهای کوچک و شهرهای دیگه من فکر می‌کنم مسئله فرق می‌کنه و اونجا مردم بسته به شرایط محلی و اینکه آیا واقعا میتونن به نمایندگان خودشون رأی بدن که تصمیم میگیرن که شرکت بکنن یا نکنن.
ولی گزارش‌های رسیده از ایران که اتفاقا این دوره فشارهای زیادی هست روی کسایی که نظرهای دیگه‌ای دارن، خواستن اعلام آمادگی بکنن و ازشون خواستن که پس بگیرن. هفته پیش آقای تقی رحمانی در این برنامه بودن از فعالان ملی مذهبی و این گزارش‌ها رو دادن و در جای دیگه هم آمده. حالا آقای امینی نظر مجزایی دارین درباره انتخابات شوراها یا نه؟
بله، من فکر می‌کنم آزمون تاریخ نشون میده که به ویژه در کشور ما که ساختارهای حزبی هیچگاه نتونسته پای استواری پیدا بکنه، این نهادهای مدنی شهری روستایی مانند اون کاری که در دوران مشروطه شد، یعنی پیدایش نزدیک به 950 انجمن در سرتاسر ایران بسیار با ارزش هست. یعنی یک گرفتاری بزرگی برای خودش جمهوری اسلامی ایجاد کرده با ایجاد این انجمنهای شهری و روستایی، یعنی ساختارهایی که فکر میکرد راهکارهای کنترل و اداره مردم باشه، همونجور که نهادهای مدنی بسیاری در این دوران ایجاد شده که پسوند اسلامی داره. ببینید، ما دو راه بیشتر در برابرمون برای گذار از این حکومت نیست. یا فکر میکنیم که از راه خشونت و دخالت نظامی و یک قیام مسلحانه و چیزهایی که به هر حال هیچ کس نباید اصلا به اینها بیاندیشه، چون نه نیرویش وجود داره نه پیامدش دموکراسی در ایران خواهد بود، از این حکومت گذر میکنیم، یا بر پایه فتح سنگرهای گوناگونی که وجود داره آجر به آجر دیوار استبداد خودکامگی در ایران ویران خواهد شد. در این راستا به نظر من شرکت بسیار فعال نیروهای مخالف ولایت، حتی مشترکاً کار کردن برای شرکت در شوراهای شهری و روستایی بسیار بسیار ارزشمند است. یعنی این رو باید تشویق کرد و به صورت پاسیو به این موضوع نگاه نکرد. یعنی به نظر من باید این رو به صورت یک نگاه دراز مدت به مسئله ایران پذیرفت که باید هر جا که امکان گرفتن سنگری برای گسترش اندیشه های به هر حال مخالف ولایت، مخالف حکومت دینی وجود داشته باشه، این رو باید تشویق کرد و فکر میکنم انتخابات شهری و روستایی در این زمینه بسیار مهمه، به ویژه این که همزمانی اون با انتخابات ریاست جمهوری گواهی بر این خواهد بود که شمار بسیار زیادی از مردم در این انتخابات شرکت خواهند کرد.
آقای امینی، ولی اون گزارش هایی که هست در مورد این که فشار میارن که افرادی که مثلا اصولگرا نیستند و اصلاح طلب هستند یا ملی مذهبی هستند در این انتخابات شرکت نکنند، در انتخابات شوراها، تکلیف اون چی میشه؟ یعنی شما هم این گزارش ها رو شنیدین یا اینکه اصلا مهم هست یا نیست؟
شنیدم، ولی فکر میکنم که توانایی این رو نخواهند داشت که خیلی ها رو رد کنن، خیلی ها رو اصلا نمیشناسن. ببینید، واقعیت این است که اگر قرار بود که این فشار ها نباشه که ما با کشور دموکراتیک روبرو بودیم، ما باید بپذیریم که با چنین بن‌بست ها و گرفتاری و افت و خیزهایی در جامعه روبرو هستیم و با این وجود باید این کار رو انجام داد. به هر حال باید از این راه، یعنی از راه رو در رو شدن با همه این دشواری ها و گرفتن این سنگرها کار کرد و من میپذیرم که گرفتاری ها ایجاد میکنن، فشار میارن، ولی بخشی از این فشار به دلیل این است که به نظر من شمارش معکوس حکومت در ایران آغاز شده.
آقای فتاپور، نظر شما چیه در مورد انتخابات شوراها؟
متفاوته با انتخابات ریاست جمهوری و مجلس. یعنی یک ارگان‌های بین یک نهاد مدنی و یک نهاد حکومتی. متاسفانه با وجود این موضوع در دوره‌های اخیر در خیلی از موارد به خصوص توسط نیروهای سیاسی انتخابات شورا تحت شعاع مبارزات سیاسی جامعه انتخابات ریاست جمهور مجلس قرار گرفته، تا جایی که مثلا حتی در انتخابات شورای شهر دوم ما می‌بینیم که خیلی از نیروها به دلیل اشکالاتی که همین نهادها داشتن که برمیگرده به دوره اول، بی‌تجربگی‌ها، درگیری‌هایی که وجود داشت، در حالی که خیلی نسبتاً هم باز بود انتخابات، مردم شرکت نکردن و خیلی نیروها فعال برخورد نکردن با اونها. در مورد انتخابات شوراها این واقعی است که اعمال فشار وجود داره، به خصوص در مورد شورای شهر تهران، چون شورای شهر تهران جنبه سیاسیش بالاتر از بقیه شوراهاست. عملا در دو دوره اخیر، دوره قبلی آقای احمدی نژاد و در دوره جدید آقای قالیباف، این شورا و مسئولیت این شورا رو به عنوان سکوپرشی برای مسئولیت‌های بالاتر در کل جامعه مورد نظر قرار دادن.
آقای فتاپور، ولی گزارش‌هایی که میرسه میگن که این دوره تو شهرستان ها محدودیت وجود داره.
بله، در همه جا، در تهران که خیلی جدی‌تره، در همه جا هست. یعنی در این دوره متاسفانه حکومت هم خیلی بیشتر با شوراها سیاسی برخورد میکنه و کسانی رو که زن این رو میبره که با اصلاح طلبا بودن یا به طور واقعی با اصلاح طلبا بودن، قبلش بهشون مراجعه میکنن، بازجویی میکنن و نهیشون میکنن، بهشون میگن حق ندارید شرکت بکنید. متاسفانه فشارها وجود داره، ولی یک مبارزه در سطح جامعه و چندین هزار نفر باید بیان انتخاب بشن و بخش بزرگی از این چندین هزار نفر آدمای مستقلی هستن که واقعا هم هیچ کدوم از این جناح سیاسی وابسته نیستن و در مسائل کلان جامعه هم ممکنه مبارزه روشنی در این و یا اون نداشته باشن، بیشتر حل مسائل منطقه‌ای و موقعیت منطقه‌ای مورد توجه. بنابراین انتخابات شوراها در ایران باید بهش اهمیت داد و هر جایی که امکان وجود داشته باشه که بتونن کاندیداهای جدی که میتونن در راه مسائل منطقه حل مسائل کمک بکنن، به نظر من مشارکت درش مطرحه و باید اون رو با مکانیزمی متفاوت با انتخابات ریاست جمهور و مجلس که جنبه سیاسی عمدتاً بهش توجه میشه مورد توجه قرار داد، با وجود تمام محدودیت‌هایی که امروز مطرح میشه وجود داره. اتفاقا به نظر من همزمان شدن این انتخابات با انتخابات ریاست جمهور منفی است. درسته محدودیت نمیرن به عنوان ریاست جمهور ممکنه به شوراها هم رأی بدن، ولی از این زاویه نباید نگاه بکنیم. انتخابات ریاست جمهور کاملا سیاسی است و خب این یه مقداری انتخابات شورا هم بیشتر جنبه سیاسی بهش میده، در حالی که انتخابات شورا همون که عمدتا متمرکز میشه روی مسائل منطقه و شده بود در دوره‌های قبل، هم این نقطه مثبتی و باید از همین زاویه تقویتش کرد و بسته به اینکه منطقه چه مسائلی داره نسبت به انتخابات شورا در هر منطقه و کاندیدایی که وجود دارن اظهار نظر کرد و موضع گرفت.
آقای باقرزاده، شما یه نکته مشترک پیدا کردین با آقای فتاپور و آقای امینی و اون این که یه تفاوتی قائل میشید شما بین انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری، ولی برای اون عده‌ای که میخوان در انتخابات شرکت کنن، با توجه به اینکه همونطور که آقای فتاپور گفتن این دو انتخابات همزمانه، آیا قابل تفکیکه؟
در من کار مشکلی است. من فکر میکنم یکی از دلایلی که حکومت این انتخابات رو با هم تلفیق کرده این بوده که مردم رو به دلیل انتخابات شوراهای شهر باشن به رأی میان، اینا رو به عنوان کسانی که میان به ریاست جمهوری هم رأی بدن قلمداد بکنه و جز آمارهای رسمی و به هر حال جز اون تبلیغات سیاسی که برای شرکت مردم میشه و حکومت سعی میکنه به نفع خودش بهره برداری بکنه اینو استفاده کنه، چون به هر حال کسانی که میان به شوراهای شهر رأی بدن عملا در ردیف همون صف قرار میگیرن که کسانی که میخوان به ریاست جمهوری رأی بدن و بعد وقتی وارد حوزه میشن شاید براشون سخت هم باشه عملا که به یکی رأی بدن و دیگری رأی ندن و این نحوی شمار شرکت کنندگان رو در کل بالا میبره و این میداره من جده ترخی بوده که حکومت برای بالا بردن آمار شرکت کنندگان به کار گرفته. ولی به هر حال صرف نظر از این مسئله، من نمیشه اشاره کردم، فکر میکنم شورای شهر بسه به شرایط محلی حکم خودشون دارن و نمیشه حکم کلی درباره اونها صادر کرد و بنابراین نتیجه من گرفتم و دوستان هم تقریبا موافق هستم که این مسئله رو نباید با مسئله انتخابات ریاست جمهوری یکی فرض کرد و در ردیف هم شمرد.
با این سوال تموم میکنم از شما آقای باقرزاده که یه انتقاد دیگه که به نوع نگاه شما میشه، یعنی رأی ندادن در شرایطی، اینه که تاریخ رفتار انتخاباتی از جنبش مشروطه به این سو و به ویژه در دوران پس از انقلاب بهمن 1357 نشانگر اینه که حوزه های رأی گیری عموما خلوت نیستن. راه های تحریم مؤثر چیه در این صورت؟
من البته خودم معمولا وقتی که سوال میشه میگم من رأی نمیدم و هر کسی میتونه تصمیم خودش رو بگیره. در جامعه ما شرایطی که هست وادار میکنه که دی رو تا اگر با کوچکترین کورسوی امید به این که با رأی دادن به این اون نامزد بتونن در وضع خودشون در کشور تاثیر بگذارن برن رأی بدن. این برای من مسئله ای است که در بسیاری از جاها پیش میاد فقط خاص کشور ما هم نیست، در کشور خاص دموکراتیک هم خیلی میرن و رأی میدن با امیدی که یک تغییراتی که میخوان و فکر میکنن امکان دارن انجام خواهند داد پیش بیاد، ولی در عمل بعدا ممکنه دخور پشیمون بشن. در مورد ایران من فکر میکنم این پشیمانی ها بیشتر دیده میشه، هم در دوران اصلاحات دیدیم که این پشیمانی ها بسیار زیاد بود، هم در جنبش سبز مسئله زیاد پیش اومد. جامعه ما همین تجربه ها رو داره انجام میده و پشیمانی های هم بعدش میاد و خیلی پشیمانی زیادی هم رخ میده، ولی به هر حال چون مردم راه دیگری نمیبینن و فکر میکنن که راه حل دیگری وجود نداره و بایستی با این شرایط ساخت و بالاخره به نحوی پیشرفت، ممکنه که بیان و رأی بدن و این در من چیزی که قابل فهمه، ولی این معناش نیستش که این پدیده رو میشه توجیه کرد یا میشه تبلیغ کرد به گفت چون یک دیگه اینجوری فکر میکنن همه باید اینجوری فکر کنن.
با سپاس از شما آقای حسین باقرزاده، آقای مهدی فتاپور و آقای محمد امینی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 11:30، این صدای رادیو فرداست. بعد از ظهر بخیر، دعوت میکنم که سرخط مهمترین خبرها را از رادیو فردا بشنوید. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع حضور رئیس جمهوری در زمان ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی را اقدامی مجرمانه دانسته است. دو نماینده مجلس شورای اسلامی از حضور محمود احمدی نژاد در زمان ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی برای نامزدی در انتخابات به شدت انتقاد کردند. بررسی لایحه بودجه سال 92 از امروز یک شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. انتظار می رود مذاکرات نمایندگان در این مورد 12 روز به طول می انجامد. مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی در 11th انتخابات ریاست جمهوری ایران ساعت 18 روز شنبه دیروز به پایان رسید و مصطفی محمد نجار وزیر کشور اعلام کرد 686 نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کردند. خبرگزاری مهر گزارش داد سازمان میراث فرهنگی روز 25 اردیبهشت ماه قرار است مراسم بزرگداشت فردوسی را در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی تهران برگزار کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تعداد کشته شدگان دو انفجار روز شنبه در شهر ریحانلی به 46 نفر رسید. مقام‌های ترکیه گروهی در ارتباط با سوریه را مسئول این بمبگذاری اعلام کردند، اما سوریه دست داشتن در این انفجارها را رد کرده است. و یادآوری می‌کنم عزیزان شنونده که 28 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها باز می‌گردیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سوی دریا چرا گریان چرا بی نبا می روی دخترم رو دریا رو بوده در میانه دریا بنوده می روم تا شکل کنم می روم از برایش شکل کنم گویمش بیقرارم بی امیدم تنها تنها دخترم یشگون در میان موج درم
روز و امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا ترانه‌های برتر رادیو فردا ترانه شماره 10
با من قدم بزن حالا که با منی حالا که بغضیم حالا که سهمی با من قدم بزن میلرزه دست و پام بی تو کجا برم بی تو کجا بیام دست منو بگیر کنار من بشین من عاشق تو هم خستگی پرم بی تو میشینم و روزا رو میشمرم هر جا بری میام دلگرم و بیقرار بی من سفر نرو تنها میگه نزار تو با منی هنوز عطر تو با منه فردا داره به ما لبخند میزنه هر جا بری تو با منه فردا داره به ما لبخند میزنه پر از غمه بی تو هوا پسه دنیا جهنمه دست منو بگیر تو اوج استراب بازم منو ببر آبوسه ای بخوا با من قدم بزن روی پیاده رو من عاشقت شدم از پیش من نرو عطر تو با منه فردا داره به ما لبخند میزنه هر جا بری میام دلگرم و بیقرار بی من سفر نرو تنها دیگه نزار تو با منی هنوز عطر تو با منه فردا داره به ما لبخند میزنه هر جا بری تو با منه
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. با من قدم بزن نام این ترانه است با اجرای مهران آتش. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه ها از رادیو فردا.
محمد موحد نیا نوازنده مطرح سنتور و از شاگردان پرویز مشکاتیان نخستین آلبوم مستقل خود را با یاد استاد منتشر کرد. این آلبوم با نام سودای وطن دارای 8 قطعه در مقام دشتی و شور است و 4 قطعه آن نیز به صورت تکنوازی سازهای سنتور، نی، تار و کمانچه ساخته شده اند. قطعات این آلبوم بر اساس اشعار عطار و مولانا تهیه شده و علی یاریپور نیز خوانندگی آن را بر عهده داشته است. این آلبوم که با همکاری 9 نوازنده و همخوان تهیه شده به تازگی توسط مرکز موسیقی بتهوون وارد بازار شده است. محمد موحدنیا نوازنده سنتور دوره عالی موسیقی و مباحث تخصصی این ساز را در مکتب زنده‌یاد پرویز مشکاتیان آموخته و چند سالی است که در زمینه آهنگسازی نیز فعالیت می‌کند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
Oh. سایه زندگی رویای زیبای
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، خوب خوابیدن در سلامتی و تأمین آرامش زندگی حرف اول را می زند. اما خیلی از مردم یا با به خواب رفتن مشکل دارن و یا با خواب ماندن. توضیح بهتر آن است که خیلی ها مدت ها در بستر می غلطند و می غلطند تا شاید خواب به سراغشان بیاید و بعضی های دیگر سر بر بالش نگذاشته به خواب می روند، اما زیاد خواب نمی مانند و هر دم بیدار می شوند. آنچه که اصطلاحاً خواب رمک نام گرفته. هر کدام از این دو پدیده به نوبه خود بسیار آزاردهنده هستند. به ویژه در مورد آن دسته که به هر دو گرفتارند، یک مشکل اساسی است. ما در چند بخش متفاوت به این مشکل خواهیم پرداخت. از همین آغاز باید بدانیم که خوابیدن یا نخوابیدن، کم یا پرخوابی آدمی به نکات بیشماری ارتباط دارد. فردیت هر شخص و نیازهایش، چه داروهایی مصرف میکند، چقدر شب پیش خوابیده است، چند ساعت امروز بیدار بوده، تا چه حد جنب و جوش داشته، دمای هوای اتاق، مقدار مصرف قهوه و سیگار و امثال آنها، استرس و ناراحتی‌های فکری، عادات مختلف، گرسنگی یا سیری بسیار و ده‌ها نکته دیگر در خوب خوابیدن تأثیر بسزایی دارند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
چه یه لب رو مثل گل بابا کن، مده زیر پاتون نگاه بالا نکن. Yeah.